أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. یه نکته در رابطه با پاسخ به اشکال چهارم عرض کنم، چون دوستان هم سوال می‌کردن، بعد ادامه پاسخ‌های اشکال پنجم رو مطرح می‌کنم. خب اشکال این بود که اصول عملیه در طریق استنباط هیچ حکمی قرار نمی‌گیرن، خود این اصول حکم شرعی هستن. براءت خودش اباحه ظاهری است، ترخیص ظاهری است. فقیه با استفاده از براءت حکمی رو اثبات نمی‌کنه. مرحوم آیت الله خویی پاسخی دادن که شهید صدر اینجا همین پاسخ رو اختیار کرد، و اون پاسخ هم این بود که اصول عملیه هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرن، چون مراد از استنباط کشف حقیقی حکم واقعی نیست که اشکال شود که اصول عملیه که ناظر نیستن به کشف از حکم واقعی. براءت وقتی جاری میشه نمیخواد کشف بکند که حکم واقعی شرب توتون اباحه است، بلکه مراد از استنباط اثبات تنجیزی یا تعذیری حکم واقعی است، و براءت وقتی جاری میشود این کار رو میکند. وقتی براءت در شبهه حرمت شرب توتون جاری میشه، کاری که میکند این است که حرمت واقعی رو داره تعذیر میکنه، نسبت بهش اثبات تعذیری میکنه. و عمده استنباط های فقیه در فقه از این قبیله، چون ادله قطعی که کشف حقیقی بکنن از حکم شرعی بسیار کم داریم در فقه. اون چیزی که از حجج است و اصول عملیه که حجت ها هم در واقع کارشون اینه که اثبات تعذیری میکنن یا اثبات تنجیزی میکنن حکم رو. بله، البته فرقی بین حجت و اماره با اصل عملی اینه که در حجت یه ظنی هم به واقع وجود داره، ولی اون ظن به واقع که استنباط فقیه نیست، حجیت اون ظن است که کار استنباط رو تمام میکنه، و حجیت در واقع داره اثبات تنجیزی یا تعذیری میکند حکم واقعی. خب این نکته که به صدد هستم که عرض کنم اینه که این اثبات تنجیزی و تعذیری همیشه به نحو توصیت وقتی باشد استنباط است، نه به نحو تطبیق. یعنی چی به نحو توصیت؟ یعنی همیشه باید غیر از خود این قاعده که ممکنه خودش یک حکم شرعی باشد، باید یک حکم شرعی دیگر داشته باشیم که اون حکم شرعی را این قاعده و حکمی که در این قاعده هست اثبات تنجیزی و تعذیری کند. همیشه در مسئله اصولی ما غیر از قاعده باید یک حکم شرعی دیگر داشته باشیم، و در اصول عملیه این گونه است. چرا؟ چون ما همیشه غیر از قاعده که این براءت است که خودش یک حکم شرعی است، یا ممکن قاعده حکم شرعی نباشه، مثل براءت عقلی. براءت عقلی قاعده اصولی است ولی حکم شرعی نیست. بالاخره غیر قاعده، چه قاعده حکم شرعی باشد یا نباشد، ما یک حکم دیگر باید داشته باشیم که این قاعده آن حکم را استنباط کند، یعنی اثبات تنجیزی یا تعذیری کند. براءت شرعی واسطه می شود برای اثبات تعزیری حرمت شوربتتون، براءت عقلی واسطه می شود برای اثبات تعزیری حرمت، قاعده اشتغال حکم عقلی است واسطه می شود برای اثبات تنجیزی حرمت شوربه نجسی که در بین است. حالا من این شبهه موضوعی است، شبهه حکمی شما مثال بزنید، برای اثبات تنجیزی آن وجوبی که در بین وجوب نماز جمعه در برای نماز جمعه یا نماز ظهر هست، شبهه حکمیه. بنابراین همیشه استنباط به نحو توصیت است، یعنی یه قاعده ای واسطه می شود برای اثبات حکم دیگر. اما اگر اینطور نباشه و قاعده تطبیق بشود، این قاعده دیگه اصولی نیست که توضیحش گذشتی در مثل قاعده مایوزمن تطبیق میشه. ما غیر از همون حکم جعل زمان برای معامله فاسدی که صحیحش زمان دارد، ما غیر این حکم حکم دیگری نداریم، حکم دوم نداریم. اون نتیجه‌ای که به دست می آید در واقع تطبیق همین است، حکم دوم وجود نداره. این یه نکته دقیقیه برای تمییز قاعده اصولی از غیر خودش. لذا این نکته رو عرض کنم، لذا قاعده طهارت در شبهات حکمیه که عرض کردیم همه خصوصیات قاعده اصولی رو دارد و شهید صد چطور از تعریف خارج کرد؟ با قید مشترکه، گفت مشترک نیست و الا خصوصیات قاعده اصولی رو داره. چطور خصوصیات قاعده اصولی رو داره؟ به خاطر اینکه قاعده طهارت در واقع یک حکم ظاهری است که همون طهارت ظاهری است که شارع جعل کرده و این حکم ظاهری اثبات تعزیری می کند یک حکم واقعی را که نجاست فقا باشد. ما وقتی شک می کنیم که آیا شراب متخذ از جو آیا نجس هست یا نجس نیست، قاعده طهارت وقتی جاری میشه اون نجاست واقعی و احکام تکلیفی اون نجاست رو برای ما تعزیر میکنه. یعنی اگر شما لباست با فقا برخورد کرد و قاعده طهارت جاری کردی، نماز خوندی، بعدن روز قیامت معلوم شد که آقا تو نماز در نجس خونده باشی خوانده بودی، چون فقا نجس بوده. خداوند میگه چرا نماز در لباس طاهر نیاوردی؟ تکلیف من رو انجام ندادی، ترک کردی تکلیف من رو. شما میتونید بگید خدایا من با قاعده طهارت عذر دارم. چرا؟ چون قاعده طهارت به من گفت فقا پاک است. این فقا پاک است چه کرد؟ آمد اون نجاست واقعیه را برای من تعزیر کرد، گفت اگر در واقع فقا نجس باشد و احکام تکلیفی متوجه تو بشود و اونها رو تو ترک بکنی به خاطر اینکه قاعده طهارت میگه طاهره، نسبت به ترک اون تکالیف تو معذور هستی. پس قاعده طهارت در شبهات حکمیه داره اثبات تعزیری میکند یه حکم دیگر رو که نجاست واقعیه فقا و احکام تکلیفیه آن باشد. اینو یه اشاره لابلای کلمات هم کردم، ابتدا ما یه تطبیق میدیم، این در همه قواعد اصولی هست. چون وقتی شارع قاعده طهارت رو جعل میکنه، این قاعده طهارت رفته روی عنوان کلی شیء مشکوک و طهاره، لذا هر جا شیء مشکوک و طهاره شما داشته باشی، این طهارت مجعول شارع اونجا یه انطباق پیدا میکنه. در حجیت خبر ثقه همینه، شارع که حجیت رو جعل میکنه، هر جا خبر ثقه داشته باشی یه حجیت اونجا انطباق پیدا میکنه. یه حجیت انطباق پیدا کنه، ولی از اینجا به بعدشه که تعیین کننده است. خب این حجیت که انطباق پیدا کرد، این طهارت ظاهری که انطباق پیدا کرد، بعد راجع به یه حکم واقعی حرفی میزند، اثبات تنجیزی و تعذیری میکند، یا خود تطبیقش دیگه کار رو تمام میکنه. در قاعده مایوزمن وقتی تطبیق میشه دیگه راجع به حکم دیگه حرف نمیزنه. ما یکی از حسس اون زمان مجعول رو پیدا کردیم، میگیم آقا بله پس برای بیع فاسد هم یک زمان جعل شده. ولی در قاعده طهارت اینطور نیست. وقتی حکم ظاهری رو انطباق دادیم بر فقها که مشکوک طهارته، بعد میگیم خب این طهارت ظاهری حالا چی کار میکنه؟ میگیم کارش این است که اگر در واقع فقها نجس باشه، نسبت به آثار نجاست تو رو داره تعذیر میکنه، همون کاری که براءت نسبت به حرمت شرب توتون کرد. حالا تأمل بفرمایید، آثار تکلیفی تون زمان دارده میشه؟ آثار نه اصلا اون که زمان، یعنی من زمان اصلا خودش موضوع یه سری آثار تکلیفیه. در قاعده مایوزمن، قاعده مایوزمن اثبات زمان میکنه. زمان یعنی چی؟ یعنی به ذمه تو این ثمن المثل هست. خب وقتی داره زمان رو اثبات میکنه، بله کسی که بر ذمه‌اش چیزی هست او باید واجب ادا بکنه، یه حکم احکام تکلیفی میاد. این الان داره خود موضوع رو اثبات میکنه. اون که اون آثار مترتب میشه، اون آثار قهرن به خاطری که موضوعشون رو داره قاعده مایوزمن ثابت میکنه مترتب میشه. خود قاعده مایوزمن بیش از این نمیگوید، این حکم رو داره میگه. ولی قاعده طهارت وقتی در جای جاری میشه، اصلا خود قاعده طهارت وظیفش اینه که اثبات تعذیری بکنه یا حکم دیگر. خب در اشکال پنجم به مسائل لغوی نقص شده بود تعریف، که خب تعریف شامل ظهور کلمه سعید هم میشه، این ظهور هم قاعده است که ممهد استنباطه. مرحوم ناینی، پاسخ دومی بود که مرحوم ناینی فرمود که قاعده وقتی اصولی است که در کبرای قیاس استنباط قرار بگیره. قیاس استنباط یعنی قیاسی که دیگه منتج به حکم شرعی است، نتیجه میده حکم شرعی را. لذایشون فرمود ببینید خبر زراره، این که زراره ثقه است، این در قیاس منتج قرار نمیگیره. چون شما میگید هازا خبر و زراره و خبر و زراره و خبر و زراره خبر و ثقتن، که اینو از رجال گرفتیم. بعد نتیجه این میشه که هازا خبر و ثقتن. الان مسئله رجالی در کبرا قرار گرفته، ولی در کبرای قیاس استنباط نیست. لذا مرحوم ناینی میفرماد که من مسئله رجالی رو اینطور از تعریف خارج کردم. در کبرای قیاس استنباط هم ممکنه یه قاعده، در قیاس استنباط هم ممکنه یه قاعده قرار بگیره، ولی اگه در کبرا نباشه در صغرا باشد باز اصولی نیست. و ظهور کلمه سعید، این گونه از ظهور کلمه سعید در کبرای قیاس استنباط قرار نمیگیره، چون نیاز دارد به حجیت ظهور. پس اگر قاعده در قیاس استنباط نباشد، مثل مسئله رجالی اصولی نیست. اگه در قیاس استنباط باشد ولی در کبرا نباشد، در صغرا باشد، باز اصولی نیست. باید در قیاس استنباط و در کبرا قرار بگیره. خب به ایشون اشکال شد که جناب ناینی، مباحث ظهورات همه در قیاس استنباط در صغرا قرار میگیرن، چون همه نیاز به حجیت ظهور داره. پاسخ سوم، والا اشکال دیگری بود که منتظر نمیشن بعدشون. عرض کنم
میگن جزء
من اینطور
اصول نیست اینا.
آره
مقدمات و
من خیلی حالا عبارت های مرحوم نانی رو کامل نگشتم، ولی اینطور در ذهنمه که جناب استاد نسبت میداد این رو مرحوم نانی رو در کلماتشون فکر کنم دیدم در ابحاث که ایشون فرمود مرحوم نانی هم ملتزم شده به این مطلب، حالا یا از ایشون استاد شهیدی این تو خاطرم است یا در کلمات برخی دیگه از اساتید، ولی خب عرض کردیم این درست نیست، چون باید با اون مرتکز اصولی هم سازگار باشد، باید ذوق اصولی بپذیر. برای اینکه این اشکال دفع بشه مرحوم آقای خویی پاسخ سومی رو مطرح کرده. ایشون فرموده است که مسئله اصولی مسئله است که برای منتج بودن احتیاجی به مسئله اصولی دیگر نداشته باشد. این که محقق ناینی اصرار می کند که قاعده اصولی فقط در کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد این درست نیست. مرحوم آقای خویی می فرماید در کبرای قیاس استنباط بودن معیار نیست، قاعده اصولی قاعده است که نیازمند زمیم شدن یک قاعده اصولی دیگر نباشد، چه در کبرای قیاس استنباط باشه چه حتی در صغرای قیاس استنباط باشه. در صغرای قیاس استنباط هم اگر باشد و یک کبرایی بهش زمین بشه، اگر اون کبرا اصولی نباشد این قاعده قاعده اصولی هست. بعد فرموده بنابراین ظهور کلمه سعید اصولی نیست، چون برای منتج بودن نیاز به یک مسئله اصولی دیگر هست، باید ظهور صیغه امر در وجوب ضمیمه بشه به ظهور کلمه سعید. چرا؟ به خاطر که مجتهد فقیه میخواهد حکم شرعی وجوب تیمم به مطلق وجه الارض را یا به خصوص تراب را، اگه گفتیم ظهور سعید خصوص ترابه، این رو اثبات بکنه. خب فقط ظهور کلمه سعید کافی نیست، باید ظهور صیغه امر در وجوب هم بیاید، چون تیمم و صیغه امره، این دوتا ضمیمه بشن به هم تا نتیجه بشود حکم شرعی. اما خود ایشون توجه داشته فرموده که اما ظهورات که نیاز دارند به کبرای حجیت ظهور، اینها به یک مسئله اصولی نیاز ندارند. چرا؟ چون کبرای حجیت ظهور اصلا یک مسئله اصولی نیست. چرا اصولی نیست جناب آقای خویی؟ چون فرموده به خاطری که بحث حجیت ظهور یک امر مسلمه بین همه عقلاست، نه تنها اصولین، همه عقلا حجیت ظهور رو قبول دارن، اصلا اساس دیانات بر حجیت ظهور متوقفه، به خاطری که وقتی صاحب شریعت سخن میگه با ظهوراتی مقاصد خودشو منتقل میکنه دیگه. اگر ما گفتیم این ظهور حجت نیست که همه چیز به هم میریزه. پس حجیت ظهور چون امر مسلمه اصولی نیست، مسئله اصولی باید یه مسئله مورد اختلاف باشد. بله اگر
در مقام تعریف قاعده اصولی باشه دور دیگه میگه قاعده اصولی قاعده‌ای که برای منتج شدن نیاز به قاعده اصولی دیگه نداره.
بله حالا عرض
یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم بگم که این مسلم بودن دلیل بر اصولی نبودن چجوری شد؟
حالا عرض بکنم اشکالاتی که من شهید صدر به مرحوم آقای خویی دو اشکال وارد کردن. اشکال اول به ایشون این است که جناب آقای خویی این که میگویید مسئله اصولی است که احتیاج به مسئله اصول، ذم مسئله اصولی دیگر نداشته باشد، مرادتون عدم احتیاج فی کل الحالات است یا عدم احتیاج در یک حالت؟ اگه میخواید بگید که ضابط مسئله اصولی این است که در هیچ حالتی از حالات احتیاج به ضمیم شدن یک مسئله اصولی دیگر نداشته باشد، که در این صورت عمده مسائل اصولی دیگه اصولی نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه همین مباحث ظهورات اینها اگر در دلیل ظنی و سند وارد شده باشن، برای اینکه منتج بشون نیاز دارن به حجیت خبر ثقه. بله، اگر ظهورات در دلیل قطعی و سند و قطعی و جهه وارد شده باشن، کار تمامه. میگیم آقا بله، به دلیل به مسئله اصولی دیگر احتیاجی ندارن. ولی وقتی در خبر ثقه ظهور صیغه امر رو به ما رسونده، خب این ظهور صیغه امر وقتی نتیجه میده که حجیت خبر ثقه بهش ضمیمه بشه. و اگر شما میخواهید بگویید نه، من عدم احتیاج در یک حالت، اگر در یه حالتی باشه، در یه فرضی نیاز نداشته باشه به ضمیمه شدن مسئله اصولی دیگر، همین کافی است برای اینکه مسئله اصولی باشه. ایشون میفهمن خب ظهور کلمه سعید هم میشه در یک فرض اینطور باشه، در فرضی که در دلیل قطعی و سند و قطعی و دلاله وارد شده باشه و قطعی و جهه، که دیگه نیاز نباشه ما حجیت خبر ثقه یا حجیت ظهور یا یه اصل مسئله اصولی دیگر رو بهش ضمیمه بکنیم. یه دلیلی آمده نص به لحاظ دلالت‌های دیگر، صدورش هم قطعی، خبر متواتره، خب ظهور کلمه سعید در این هست، یا ظهور یه لغت دیگه، در این صورت شما باید بگید ظهور این لغت یک مسئله اصولی است. چرا؟ چون نیازی به انضمام مسئله اصولی دیگری نداره و این درست نیست. اینها خلاف مرتکزات و داده های مسلم ماست که مسئله لغوی ولو در این حالت یه مسئله اصولی نیست. این اشکال اول شهید سعد به مرحوم آقای خویی. اشکال دومی این است که جناب آقای خویی، اختلافی بودن موجب اصولی بودن یک مسئله نمیشه، بلکه ما باید ابتدا ضابطی داشته باشیم که مسئله اصولی رو برای ما مشخص کنه، آنگاه این مسئله ای که با این ضابط مشخص شد که از مسائل علم اصول است وارد علم اصول بشه، مورد بررسی علما قرار بگیرد، بعد ببینیم علما اتفاق میکنن بر این مسئله یا اختلاف میکنن بر این مسئله. اینطور نیست که ضابط مسئله اصولی این باشد که مسئله باید مورد اختلاف باشه تا اصولی باشه، و شما بگویید که حجیت ظهور چون مورد اختلاف نیست پس اصولی نیست، لذا مشکلی نیست، مباحث الفاظ اینها نیاز به مسئله اصولی دیگر ندارند. در همه علوم این گونه است جناب آقای خویی، در بحوث اشاره کرده شهید سعد، مگر مسائل مسلم علم ریاضی یا علم هندسه اینا دیگه از مسائل ریاضی نیستن؟ مثلا این که هر عدد زوج به دو بخش پذیر است، این دیگه از مسائل علم ریاضی نیست چون مسلمه. قاعده فیثاغورس، مجموع در مثلث قائم الزاویه مجموع مجذور دو ضلع مساوی است با مجذور هندسه خونده نداریم مجذور وتر، درسته؟ مثلث قائم الزاویه این قاعده فیثاغورس دیگه معروف، خیلی هم کاربرد داره در هندسه. آ دو به علاوه ب دو مساوی است با سی دو، این وتر. خب این خیلی قاعده مسلم هندسی است. بعد بگیم این قاعده فیثاغورس از مسائل هندسه نیست چون مورد اختلاف نیست. نه، این نکته شما نکته درستی نیست، لذا این اشکال به تعریف وارد میشه. علاوه بر این که همونطور که دوستمونم اشاره کردن، تعریف مرحوم آقای خویی مبتلا به دوره. چرا؟ به خاطر اینکه شما دارید ضابط مسئله اصولی رو تعریف میکنید، میگید مسئله اصولی آن مسئله است که نیازمند به مسئله اصولی دیگری نباشد. خب نیازمند به مسئله اصولی دیگر نباشد، الان یه چیزی نیازمند بود به یک مسئله‌ای، حالا اینکه این مسئله اصولی است یا اصولی نیست، باید اول تشخیص بدیم ضابط رو تا بعد تشخیص بدیم اون مسئله اصولی هست یا اصولی نیست. لذا تشخیص ضابط متوقف بر تشخیص اصولی بودن اون مسئله، اصولی بودن اون مسئله متوقف بر تشخیص ضابط و این دور. حالا آقا سید بذار عقد من دیگه است. چه وقت حالا نبگو اشکال نه بفهمید.
یا متوجه به همون مرتکزات قطعیه دورش فرق میشه؟
مرتکزات؟
یعنی ما یه مرتکزاتی داریم که سیزایی قاعده اصولی هستن و حالا داریم دنبال ضابطش میگردیم، ولی اونا که میدونیم قطعا مسئله اصولی هستن. یا متوجه به اینکه ما مرتکزاتی داریم که یه سری سیزا قطعا قاعده اصولی هستن، متوجه به این ارتکاز؟
یعنی شما میفهمید آقای خویی این مسئله اصولیشو در تعریف شما عنوان مشیر بگیرید به اون قواعدی که میدانیم حتما اصولی هستن. خب بله، اگه آقای خویی واقعا ادعا میکنن که همه مسائل اصولی و غیر اصولی الان مشخصن که چیان و من دارم به اونها اشاره میکنم، خب میشه، ولی اینطور نیست که. یعنی درسته ما مرتکزات داریم، ولی مرتکزات و داده ها اینطور نیست که ابتداعا مسلم کرده باشن برای ما چه مسئله اصولی است. باید یه ضابطی از این مرتکزات بیرون بکشیم ابتدا، بعد اون ضابط رو تطبیق بدیم. لذا در مسائل جدید همینطوره، یه سری مسائل جدید مطرح میشه که در علم اصول تا به حال نبوده. ما میخوام ببینیم آقا اینو وارد علم اصول بکنیم یا وارد علم اصول نکنیم. باید از مرتکزاتمون یه ضابط بیرون بکشیم، بعد ضابط رو انطباق بدیم. خب میدونم آقای خویی داره اون اشکال رو جواب میده، ولی اشکال رو به گونه ای جواب میده که مبتلا به دوره. اشکال اینه، یعنی اشکال رو داره با یه بیانی جواب میده. میگیم آقای خویی این بیان نمیتونه بیان درستی باشه برای ضابط مسئله اصولی و تعریف علم اصول. اشکال اینه. گزارهای قطعی داخل میشن در قیاس و برای منتج شدن بهشون نیازه، ولی مرحوم آقای خویی میفرماید که چون حجیت ظهور اصولی نیست، طبق ضابط من مباحث الفاظ داخل تعریف میماند. یعنی میخواد با این مرتکز اصولی همراهی بکنه، بگه بله من مثل استادم محقق ناینی مباحث الفاظ رو خارج نمی کنم، ضابط من مبتلا به چنین دردی نیست. چرا؟ چون من نمیگم در کبرا باشد، من میگم چه در کبرا چه در صغرا، ولی باید نیازمند مسئله اصولی نباشد. اینه بیانم. خب بنابراین شهیصد میفرماید که اشکال پنجم به تعریف مشهور وارد است و باید تعریف مشهور رو اصلاح کنیم تا اشکال دفع بشه. تعریفی که ایشون در حلقه ثالثه بیان میکنه این است که علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه لاستنباط جعل لاستنباط الجعل الشرعی. خب ایشون میفرماد که ما با این قید مشترکه ظهور کلمه سعید رو خارج کردیم. چرا؟ چون ظهور کلمه سعید در ابواب مختلف فقه که شیوع و اشتراک نداره، در استنباط این حکم خاصی که در این خطاب و یا یکی دو تا خطاب دیگه آمده دخالت داده. تعداد کمی از احکامن که متوقف استدلال بر اونها بر این مسئله، لذا به این سبب این قاعده اصولی نیست. ممکنه بفرمایید که چرا باید چنین قیدی رو در تعریف علم اصول اصلا داخل کنیم؟ یعنی چرا باید حتما یک مسئله اشتراک داشته باشه و سیلان در ابواب مختلف فقه داشته باشه تا اصولی بشه؟ این حرف آقای صد چه نکته ای داره؟ نکتهش اینه در کلمات ایشون هست که ما داریم علم اصول الفقه رو تعریف میکنیم، نه علم اصول فقه و طهاره را. مثلا این مشترک هم مسائل لغوی رو خارج کرد، هم بعضی از قواعد فقهی مثل قاعده طهارت رو، قاعده مایوزمن که اون به خاطر اینکه اصلا اثبات جعل نمی‌کرد، خودش تطبیق جعل، اما قاعده طهارت در شبهات حکمیه رو خارج می‌کرد. ایشون می‌فرماید که قاعده طهارت چون در کتاب و طهاره فقط به کار می آید، در واقع اصلی از اصول کتاب قاعده الطهاره است، نه اصلی از اصول علم الفقه. فقها وقتی علم اصول رو میخواستن تأسیس بکنن، از دل فقه قواعدی که میدیدن در ابواب مختلف فقهی تکرار میشه، گفتن خب ما اینا رو بیرون بکشیم، چرا مدام باید اینها رو در ضمن ابواب مختلف بحث بکنیم؟ که آقا در این کتاب و طهاره صیغه امر کار رفته، در کتاب و صلات در تا باب دیات و قصاص و دیات. خب ما بیایم چه کنیم؟ ما بیایم اصولی، یعنی قواعدی که در ابواب مختلف، در ابواب قابل اعتنایی به کار میرن، اینا رو بیرون بکشیم، تکلیفش رو در یک علم دیگه مشخص کنیم، بعد دیگه از اون قاعده در علم فقه استفاده کنیم. پس باید یک خطی از اشتراک و سریان داشته باشه تا بشه اصول فقه این قاعده ما. ولی قاعده طهارت که دیگه اصول فقه نیست، اصول فقه طهارت. لذا علما قاعده طهارت در کتاب طهاره بحث کردن. ظهور کلمه سعید هم به همین نکته خارج میشه، به خاطر اینکه از اصولی که در فقه سریان و جریان داره نیست، در کتاب طهاره و نهایت کتاب الصلات این ظهور ازش استفاده میشه. برای همین این نکته که شهید صدر فرمودن نکته درستیه و سبب میشه که یک قید در تعریف اضافه بکنیم تا مشکل برطرف بشه. اما با این حال، با این که شهید صدر این قید رو اضافه کردن، هنوز برخی از مسائل غیر علم اصول از تعریف خارج نشد. مثل چی؟ مسائل علم رجال خارج نشد. چرا؟ چون مسائل علم رجال عناصر مشترکی هستن در استنباط جعل کلی. زرار سقتون در استنباط جعل شرعی در سرتاسر فقه به کار میاد. چرا؟ چون خبرهای زراره در سرتاسر فقه هست دیگه. باید یه مشکل، باید یک فکر دیگه ای کرد. مسائل منطق هم خارج نشدن، چون مسائل منطق هم در سرتاسر فقه تمهید کننده استنباط هستن. لذا شهید صدر در بحوث تعریف دیگه ای رو برگزیده. تعریف ایشون اینه: علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. حالا یه نکته اول عرض کنم راجع به این که در تعریف مختار خودشون باز تعبیر کردن جعل شرعی کلی. یه مقدار الان من باز باید بیشتر تتبع کنم، یه مقدار گویا در کلمات ایشون تهافت هست از این جهت. مرحوم آقای خویی تکلیفش روشن کرده، بر این کلیت اصرار میکنه و لذا ایشون میفرماید که لا ضرر وقتی در ضرر شخصی جاری میشود این اصلا جعل کلی به ما نمیده، داره حکم یک مکلف خاص رو بیان میکنه. وقتی من دارم لازرر جاری میکنم که این وضوع ضرری صوم ضرری بر من واجب است یا واجب نیست، لازرر جاری میشه، حکم من رو مشخص میکنه. ولی شهید صدر رفته سراغ یک راه دیگه‌ای، با انکار قاعده میخواد لازرر رو خارج بکنه. و اگه جعل شرعی کلی شما میگید، چرا لازرر رو با این نکته خارج نمی کنید؟ حالا الان یه خورده خودم هم باید عبارتهای شهید صدر رو بیشتر ببینم، با اینکه نسبتا دیدم حالا جای دیگه عبارت رو ببینم، یه تهافتی به نظر میاد در کلامشون هست. الان در همین عبارتی که در حلقه ثالثه ایشون اختیار کرد، تعبیر کرد جعل شرعی، تعبیر کلی رو به کار نبرد، با اینکه ایشون دقیقه و اصلا در مقام تعریف باید دقیق بود، جای مسامحه نیست، جای اهمال نیست، چرا اینجا قید کلی رو ذکر نمی کنید؟ علایال حالا این باشه، در ذهنتون خودتونم دنبال کنید. در لازرر عرض کردم که لازرر وقتی در ضرر شخصی جاری میشه، باید شهید صدر مثل مرحوم آقای خویی بگه خب این که در طریق استنباط جعل شرعی کلی قرار نگرفته، در حالی که ایشون این حرفو نمیزنه، میگه آقا لازرر به سبب این که اصلا قاعده نیست، یعنی یه حرف خلاف ارتکازی، یه حرفی که قابل تایید نیست رو بهش پناه میبره برای اینکه لازرر رو خارج بکنه. حالا کلی یعنی چی؟ این هم خودش بازی یه مقدار جای تأمل داره. حکم کلی یعنی چی؟ از خود کلمات شهید صدر وقتی با مرحوم آقای خویی یه جا نزاع میکنه به دست میاد که حکم کلی یعنی حکمی که بر مکلف کلی مترتب شده، نه حکم این شخص مکلف. لذا میگه در ضرر نوعی که حکم از کل مکلفین برداشته میشه، این حکم کلیه، ولی در ضرر شخصی که الان لازرر داره حکم منو برمیداره، این حکم کلی نیست. چرا؟ چون موضوع شخص مکلف، موضوعش زیده، موضوعش امره. حالا الان وارد این نشیم، اینا یه دیگه الان واقعا بحث خارج علم اصول این بحثایی که شما میکنید، چون بحثای دقیقی ابهام هست در کلمات فقها. حالا در همین حد تو ذهنتون باشه، من این تعریف کامل کنم. اون رو آقای صدر مدام این اشتباه کرده، یعنی اصلا توجه نکرده ذهنش. اینجا هم گفته العلم بالعناصر المشترکه، بله اون اشکال وارده. خب اون قابل اصلاح، گفته میگیم علم العناصر المشترکه یا هو العناصر عناصر المشترکه، اون خیلی مشکل حادی نیست. شهید صدر میفرمان که ما در این تعریف عناصر مشترکه گفتیم برای که مسائل لغوی رو خارج کنیم و قواعد فقهی مثل قاعده طهارت. خب این که روشه. بعد گفتیم که فل استدلال الفقهی خاصتاً، در استدلال فقهی، حالا قبلش همین رو بگم، میگه فل استدلال الفقهی علل جعل شرعی کلی گفتیم تا اصول عملی در شبهات موضوعیه رو خارج کنیم، چون در اونجا فقیه استدلال بر جعل شرعی کلی نمی کنه. قاعده فراق، قاعده اصالت و صحه، اینها خارج میشن، یا اصول عملی در شبهات موضوعیه، چون اونها اگه جاری میشن اینطور نیست که یه استدلال فقهی باشن که فقیه الان برای اثبات جعل شرعی کلی آن را جاری بکند. پس اصول عملی در شبهات موضوعیه رو اینطور خارج میشن. بعد گفتیم فل استدلال الفقهی خاصتاً تا چی رو خارج کنیم؟ نه، قواعد رجالی نه، قواعد رجالی در استدلال فقهی خاصتاً مسائل منطقی را، قواعد منطقی رو خارج کنیم، چون قواعد منطقی عناصر مشترک در استدلال فقهی خاصتاً نیستن، در کل استدلالات هستن. در هر استدلالی ما نیاز به قواعد منطقی داریم، در حالی که ما داریم میگیم قواعد و عناصر مشترکی که در استدلال فقهی خاصتاً قرار میگیرن، لذا مسائل منطق رو ایشون فرمود من با این خارج میکنم. بعدم فرموده التی یستعمل الفقیه کدلیل علی جعل شرعی کلی، که این عناصر مشترک رو فقیه استنباط میکنه، استعمال میکند به عنوان دلیل بر جعل کلی. یعنی این هر قاعده‌ای که فقیه این قاعده رو گرفته و دلیل بر حکم شرعی قرار میدهد، این قاعده اصولی است. اما اگر این قاعده در مسیر استنباط باشه ولی فقیه اون رو دلیل بر حکم قرار نمیده، بلکه دلیل بر موضوع حکم قرار میده و در دلیلیت دلیل دخالت دارد، اون دیگه اصولی نیست. شهید سر فرموده من مسائل رجال رو با این دارم خارج میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه در مسائل رجال خبر زرار سقتون یا خبر زرار خبر و سقتین، فقیه نمی آید این قاعده رو در دست بگیره و اثبات حکم بایش بکنه، بلکه با این اثبات می کند که هازا خبر و سقتین و خبر سقه موضوع یک حکم ظاهری که حجیت باشد هست. لذا وقتی اثبات شد که این خبر خبر سقه است، بعد حجیت مترتبه بر این میشه و اون حجیت دلیل بر حکم شرعی قرار میگیرد. پس حالا یه بحث مفصلی ایشون اینجا کرده، چند قسم کرده ادله شرعی رو و توضیح داده دیگه، حالا مجال نیست که من خیلی توضیح بدم. فقط ایشون میگه ببینید ظهور کلمه ظهور صیغه امر در وجوب را فقیه این ظهور را به عنوان دلیل بر وجوب استعمال می کند، به کار می گیرد. البته این نیاز داره برای اینکه دلیل باشه بر وجوب، نیاز داره بگیر اینکه کبرای حجیت ظهور هم ضمیمه بشه. یعنی در واقع این دو وقتی به هم ضمیمه می شوند دلیل بر وجوبن. حجیت، چه به حجیتش نگاه بکنیم چه به ظهورش نگاه بکنیم، این ظهور داره برای من اثبات میکنه وجوب رو. فقیر دلیل قرار میده، بهش میگیم فقیر چرا میگی واجب از غسل احرام؟ میگه به خاطر ظهور صیغه امر در وجوب. و همینطور میگیم خب مگه ظهور صیغه امر کار رو تمام میکنه؟ میگه حجت است، حجیت این ظهور بر وجوب، اینها رو دلیل بر حکم قرار میده. ولی نمیگه زرار سقتون دلیل من است بر این حکم شرعی، میگه زرار سقتون دلیل من است بر این که این خبر حجت است و این خبر دلالت میکند، حالا ظهورش بر یا حجیت سندش فرقی نداره، بر حکم شرعی. بنابراین مسائل رجال که مشکل حاد تعریف اصولیون، تعریف مشهور است، کار رو خراب کرده برای تعریف مشهور. ما هم مفصل این بحث رو در ابتدای درسمون که مطرح می‌کردیم نتونستیم، یعنی هر کار کردیم که از گیر این اشکال فرار کنیم دیدیم نمیشه و در نهایت با اینکه خیلی اشکالات دیگه ای وارد به تعریف فراز و فرود داره ولی در نهایت بهترین تعریف رو همین تعریف شهید صدر میدانیم.
قواعد رجالی
یعنی چی؟ مثل چی؟ مثلا خبر زرار ساقتون؟ چون قواعد رجال دو دست است، قواعد جزئی رجال که وساقت رباط، قواعد کلی که در واقع ادله اثبات وساقت رجال است. مثل اینکه مثلا مشایخ سلاس اینا ثقن، نمیدونم اصحاب اجماع ثقن، اکثار اجلا کدوم ها رو مرحوم شیخ طوسی آورده؟ آیه صد هر دو رو میگه که ما با قواعد عام رجالی هم اثبات حکم نمی کنیم، قواعد عام رجالی هم میخواد اثبات بکنه وساقت افراد رو، که بعد اون وساقت میخواد اثبات بکنه که این خبر خبر ثقه است، که خبر ثقه بله موضوع است برای یک حکم ظاهری که حجیت باشد، نه اینکه اینها رو فقیه به عنوان دلیل برای
نمیدونم، ولی توصیفات عامه
که بله در عده مشایخ ثقات و اینها رو مرحوم شیخ بهش اشاره کرد، البته اونا رو به مناسبت
خبر واحد،
آره به مناسبت خبر واحد دیگه باید بگیم تردندلباب مطرح کرده، نه به عنوانی که اونها یک مسئله اصولی هستن. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. یه مقدار من بحث تعریف رو مفصل‌تر مطرح کردم چون واقعا تعریف مهمه، برخلاف بعضی از رؤوس سمانیه دیگه که مطرح میشه چندان اهمیتی نداره، از جمله بحث بعدی که حالا اشاره میکنم موضوع علم و اصول، به نظر ما موضوع علم و اصول یه بحث بی ثمریه در فقه، ولی تعریف علم و اصول به ما میخواد ضابطه بده. کسی که میخواهد علم اصول رو توسعه بده، نواقص علم اصول رو برطرف کنه، باید ضابطه خودش رو در تعریف علم اصول مشخص کنه، بعد یه سری مسائلی بگه آقا یه سری مسائلی هست که اینا وارد علم اصول نشده ما باید وارد علم اصول کنیم. تعریف علم اصول یکی از مبادی مهم علم اصوله، لذا باید ما دقیق خلاصه روش کار کنیم و منم حالا یه خورده مفصل تر گفتم به خاطر که روشن بشه ابعاد مسئله برات. من در خدمتم. حالا اگه استارت نخورد بگید که
نه درست.
این قید ما ازش استفاده کنیم که ما در علم اصول از عناصر مشترکی که در استنباط حکم شرعی به کار بیاد بحث میکنیم، مگر اینکه علم دیگری متکفل بیان اون به نحوی که وافی به غرض ما باشه بیان کرده باشه. مثلا رجال یکیشه، ادبیات یکیشه، ما بالاخره از این معنای این هیئت اسم فاعل و اسم
این مطرح این اشکال حالا منم در نوشتن بود دیگه خیلی متعرضش نشدم. این مطلبی که شما میفرمایید لازمش اینه که اگر مسائل علم رجال براش یک علمی تدوین نشده بود اینا مسئله اصولی هست. ادعای شهید صدر اینه که نه، ما نسبت به مسائل علم اصول یک ارتکازی داریم که اون ارتکاز فرق میذاره بین مسائل علم رجال، یعنی به تعبیر ایشون یک ضابط قبلی، یک ضابط پیشینی ما در مسائل داریم که اون ضابط برای ما مشخص میکنه چه مسئله اصولی است چه مسئله رجالی است. ولی بله یه نگرش همینه، میگن آقا هر مسئله که در استنباط باشه علمی متکفلش نشده. آقای صدر میگه اینها معتقدن ما هیچ ضابط پیشینی برای اصولی بودن مسئله نداریم، فقط تدوین مسئله رو میخواد مشخصش بکنه که شون نمیپذیر. سلام علیکم شبتون
بخیر. اگر اینجا ما بگیم خب ظهور کلام سعید هم زمینه میشه به اون جهات دیگه
قدیه داره خوشی نیوردن؟ این راننده بنده خدا عجب شماره آی پیلور رو کسی ندارید از شما؟ نه احتمالا نیوردم، یا اگر اووردم توی این آه بابا توی این اتاق چیزو ببین بشه من یه لحظه خودم برم اونجا اینا رو جمع کنم شما اینا رو جمع کنم.